بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد ولا أنا عدوهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بس در اعتباریات به اینجا رسید که عرض کردیم قوم تفکیک کردن بین اعتباری و حقیقی، که انهو اعتباریات رو ایجادی میدونن و حقایق رو انفعالی، که انهو درک ما از حقایق بیشتر انفعالی است، درک ما از اعتباریات ایجادی است. یعنی حالا تعبیر درکم نمیدونم دقیقی یا نه، خلاصه نقش ما رو در اعتباریات نقش ایجادی میدونن، در حالی که اونا انفعالی هستن. یعنی اختیار انسان در اعتباریات دخیله، ولی در مفاهیم حقیقی دخیل نیست. مفاهیم اعتباری انکشافی نیستن، مفاهیم حقیقی انکشافی هم هستن. این دو تا تفاوت اساسی. یعنی حالا یه دسته از مفاهیم ایجادی هستند، ما ایجاد میکنیم، یه دسته از مفاهیم مفاهیمی هستند که در ذهن ما شکل میگیرند، ما منفعل میشیم، ما ایجاد نمیکنیم. درک ما درک انفعالیست بیشتر. و یه دسته از مفاهیم اختیار درشون دخیله، یه دسته دیگه اختیار درشون دخیل نیست. اینایی که ایجادی و اختیاری هستند انکشافی نیستند، اونایی که انفعالی هستند اختیار درشون دخیل نیست، انکشافی هستند. ما به ازایی در واقع دارن حکایت میکنن. و از همین جهت به لحاظ از کنم هستی شناسی از نظر آقایون، هستی به اعتباری و حقیقی تقسیم نمیشه، ادراک اعتباری و حقیقی داره. نظر مشهور اینه، نظر برمون محقق اصفهانی و قدما هم همینطوره، شاگردشون از علامه طباطبایی همین است که حقیقت تقسیم به واقعیت به اعتباری و حقیقی تقسیم نمیشه. ادراک ما اعتباری و حقیقی است. ادراک حقیقی ادراکی است که ما به ازا داره، انکشافی است، اختیاری نیست. ادراک اعتباری ما به ازا ندارد، اختیاری است و انکشافی نیست و ایجادی هم هست. این بیانی که شد و ازش بحث کردیم. ما همین عرض کردیم که این تقسیم قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه مفاهیم اما از اون چه آقایون بهش حقیقی و اعتباری میگن و اما حقایق هم اما از به اصطلاح مقولات اصلی و مقولات اولیه و یا مفاهیم معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی، اونایی که به تعبیر گاهی ازش تعبیر میکنن به اعتبارات عقلی، مفاهیم فلسفی میگن اعتبار به ازای مستقلی در خارج نداره، تحلیل عقل از خارج، مفاهیم تحلیلی هستن که با عقل با تحلیل به اونها میرسن، مثل علیت، مثل امکان، به خلاف مفاهیم مابی مثل انسان، جسم، اینا در خارج فرد دارن. نهایت کردید. خب خودمونم باید بحث کنیم که به چه تفاوتهای بینش هست. حالا اینجا الان محل بحث ما نیست، چون میخوایم بحث معرفت شناسی مفصل داشته باشیم. ولی اون چه که آقایون بهش میگن حقایق، اما از معقولات اولی و معقولات ثانی فلسفی و منطقی، و میگن اینا ایجادی نیست، ما ایجاد نمیکنیم، ما منفعل میشیم از خارج و صورتی از خارج در ذهن ما میاد و خارج رو درک میکنیم، انکشاف برای ما حاصل میشه. ولی در اعتباریات اینطوری نیست، ما ایجادش میکنیم، اعتبار میکنیم، قانون، قوانین اعتباری هن، ادبیات اعتباریه، زبان اعتباریه، ولی فلسفه اعتباری نیست، فلسفه علم حقیقی است، ناظر به واقع، کاشف از واقع، ولی علم مثلا فرض کنید قوانین اعتباری هن، واقعیتی برای اونها نیست. خب ما عرض کردیم که این بیان قابل دفاعی نیست، چون هم مفاهیم حقیقی اختیار ما درش دخیلن، هم ما در ایجادش دخیلیم، اونها رو ایجاد میکنیم به نسبتی، و همین که نسبتی هم با واقع دارن، این سه خصوصیت رو دارن، هم ایجادی هن، ما در ایجادش دخیلیم، صرفا منفعل نیستیم، و هم اختیار ما در کیفیتش دخیله، کیف اختیار ما در کیف ادراکات حقیقی دخیله. این که ما جهان رو از نظر فلسفی چجوری بفهمیم، کیف اختیار ما در کیف فهم جهان، کیفیت فهممون، نه اینکه در اینکه یه موضوع رو بهش توجه کنیم یا نه، در اینکه چگونه بفهمیم دخیل. هم اختیاریان هم از کنم ایجادیان و هم نسبتی با واقع دارن. ادراکات اعتباری هم همین دوره. یه مقداری در باب ادراکات حقیقی مطالبی رو عرض کردم، البته بیش از این باید بحث بشه دیگه، بحث معرفت شناسیه، اینجا نمیخوام بهش بپردازم. در باب ادراکات اعتباری هم این نکته رو عرض کنم که ادراکات اعتباری هم نسبتی با واقعیت دارن، اختیاری هم هستن، ایجادی هم هستن، اما نسبت با واقعیت دارن از جهات مختلف. اولا عنایت بکنید ما وقتی میخوایم اعتبار بکنیم متناسب با غایاتی که اختیار کردیم اعتبار میکنیم. اعتبار بدون غایت نیست. میخوایم قانون بگذاریم برای جامعه، برای عبور و مرور، برای نظام اداری کشور، سایر شئون کشور، میخوایم قانون بذاریم. برای فرض کنید نظام پول مالی کشور میخوایم قوانینی بذاریم، ساختاری درست کردیم، قانونی میخوایم درست کنیم. این اعتباراتی که ما میکنیم متناسب با غایاته. یعنی ما یه غایتی اختیار میکنیم متناسب با اونو اعتبار میکنیم. اعتباریات اینجوری نیست که در اختیار ما باشه هر جوری بخوایم فرض بکنیم. یه جاهای اعتباریات به گونه‌ای باش برخورد میشه گویا وهمیاتن. ما هر جوری دلمون میخواد یه آدم نشسته جای توهم بکنه. اونجا هم مطلق نیست تا قدرت توهم ما هم. قدرت اونجا هم که میخوایم توهم کنیم قدرت توهم مطلق نیست. یه رمان میخوایم بنویسیم. قدرت توهم که مطلق نیست که بتونیم یه داستان بسازیم هر جوری دلمون خواست. قدرتمون محدوده، ولی باز یه بار داده میخواد یه رمان بنویسه، میخواد یه اثر مثلا هنری خلق بکنه، اونجا باز دستش بازتره. ولی فرض کنید در اعتبار در زبان ما میخوایم اعتبار بکنیم، بعضی وقتا آدم خیال میکنه این شخص برای بچه خودش اسم میگذاره، به اختیار اوست هر جوری میخواد اختیار میکنه. اینطوری نیست، هر جوری نیست که. توی جامعه زندگی میکنه، اقتضاعات اون اجتماع رو باید در نظر بگیره، بلا اجتماعی نمیشه زبانش، بر خودش اسمی میذاره کسی تبعیت ازش نمیکنه که. عنایت میکنید؟ بنابراین اعتباریات یک متناسب با غایات شکل میگیرن. حتی عنایت کنید در اعتباریاتی که اعتباریات اخلاقی هستن، فلان کار حسنون او لیس به حسنین، اگر فرض کردیم اینا اعتباریان که از بیانات مرحوم علامه کنه استفاده شده حسن اعتباری است، و اگه فرضم کردیم تو نیست که هر کسی هر جوری بخواد اعتبار کنه که. اگر درک عقل عملی رو هم درک بدونید بازم درک بیقاعده نیست. انسان یه تعلقاتی پیدا میکنه که عرض کردیم محوری ترینش هم اینه که انسان دائما نسبت در این عالم نسبت به استکبار و خشوع موضع میگیره، یا بندگی میکنه یا بندگی نمیکنه دیگه، یا سر به هوا در عالم راه میره یا متوازانه در راه میره در عالم. بله، تعلق، کیف تعلق، که ما تعلقمون چجوری خودمون با او تنظیم میکنیم، در قبالش استکبار میکنیم یا تواضع میکنیم. استکبار و تواضع فعل محوری ماست دائما، هم از تا این که میگیم فعل اول یه جهتگیری مستمران در ما هست، قابل تصحیح هم هست، میتونیم برگردیم اصلاحش کنیم. این جهتگیری نسبت ما رو با عوالم معین میکنه. ما تو کدام دستگاه قرار بگیریم، چه حساسیتی در ما شکل بگیره، چه زیباشناسی در ما شکل بگیره، چه صفاتی در ما پیدا بشه، تابع این جهتگیریه. بله 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 بله، یعنی تعلقاتش داره شدت پیدا میکنه، هرچی هم شدت پیدا میکنه سقوطش بیشتر میشه. پس ببینید این تعلق که ترک‌پذیر نیست، فعل محوری ماست. این تعلق همینطوری که قبلا گفتیم در نحوه تأثیر ما از ادراکات حقیقی که چجوری از خارج متأثر بشیم حضور داره، بعدم حضور داره در این که حالا خب این تأثیری که پیدا شد ما روش داریم کار میکنیم، گمانه زنی میکنیم، گمانه ها رو میخوایم مستند کنیم، وقتی مستند کردیم اینها رو دلیل براش پیدا کردیم عرض کنم پردازشش میکنیم، گمانه های مستند خودمون رو هماهنگ میکنیم، یه دستگاه علمی درست میکنیم. عنایت میکنید؟ ابتدای گمانه ایست، بعد یه اثری از خارج میاد، بعد روش کار میکنیم، بعد گمانه رو مستند میکنید، بعد نظام استناد درست میکنید، یه علم درست میکنید، یه مجموعه به هم پیوسته درست میکنید. در اعتباریات هم همینطوره. ما اولا اعتبار میکنیم از فردی که میخواد اعتبار کنه تا جامعه‌ای که نظام حقوقی برای خودش تنظیم میکنه. این اعتباراتی که جامعه میکنه اعتبارات از کنم متناسب با غایاته. جامعه غایتی رو برای خودش معین کرده، میخواد بره به سمت توسعه، قوانین متناسب با توسعه مینویسه، میخواد بره به سمت رشد اسلامی الهی، قوانین متناسب خودش مینویسه. تو نیست که حالا اونم عرض میکنم تفاوتش چیه. نه ببین، حالا یه بحث اینه که ما درکمون از تشریع شارع چیست. درک ما از تشریع شارع اولا باید فقط بر اساس تبلیغ کلمات باشه. نمیتونیم خودمون نمون تشبیه کنیم، از تشبیهات خودمون بریم اونجا. باید تبلیغ کلمات داشته باشیم. اون عرض میکنم سطح اعتبارات شرعی هم اعتبارات تاریخیه، اعتبارات اجتماعی اصلا نیست که. شارع قانون میذاره به رشد تاریخی. و معصوم هم همینطوره. نه فعل معصوم هم قواعد خودشو داره فهمش. این داری در زمان کجاست؟ نه در زمان این. پس ما اونجا تابع تولیه به کلماتیم. یعنی خودشون هرچه که گفتن ما به او تولی پیدا میکنیم. در واقع هدایت میکنن. تصرفی که میکنن فهمیم. منطق صحیحش اینه. حالا این عرض دیگه ای دارم، میخوام بگم اعتباریاتی که شما میگید ایجادی هن، خیلی نسبتی با واقع ندارن، ما به ازایی ندارن از اینها، اعتباریات امنت کنید. اولا ما میخوام اعتبار کنیم که فرض کنید یه قانونی بگذاریم برای مناسبات بین المللی خودم که ما با فلان کشور چجوری رابطه برقرار کنیم. یه قانونی تنظیم میکنیم، درست؟ این قانونی که تنظیم میکنیم همینطوری میشینیم ورجو دل مخواد اعتبار میکنیم. یا غایتی داریم، اول چیزی که برای شاکم غایت، مقصدی داریم، میخواییم متناسب با مقصد اعتبار بکنیم. دو، اون چیزی هم که میخواییم برش قانون بذاریم اونم اقتضایی داره. اینطور نیست که اون کاملا در اختیار ماست، هر جوری دلمون بخواییم درش علل اطلاق میتونیم تصرف کنیم، بگیم اینجوری تصرف کنید. نهت فرمودید شما تو مناسبات بین المللی میخواد دستی ببرید. اینطور نیست که همه چی رام شماست، که شما اقتضا رو باید ملاحظه کنید، متناسب با اقتضای اون شی و متناسب با غایت خودتون و متناسب با رشدی که برای خودتون تعریف کردید، تکاملی که برای خودتون تعریف میکنید، بیارید قانونی میگذارید. همینطوری که قانون نمیذارید که. لذا اینجا پای عقل نظری هم میاد وسط. عقل نظری کلی محاسبه میکنه. شما یه قانون که میخواید اعتبار کنید، حتی عنایت کنید اگه یه فرد میخواد اعتبار بکنه، اسم میخواد بذاره برای بچه خودش، این اسمی که میخواد بذاره کلی محاسبه میکنه. فرهنگ اجتماعی من چیه؟ من کجا زندگی میکنم؟ این بعد که بچه بزرگ شد چه اتفاقی میفته؟ متناسب با خیلی چیزا تصمیم میگیره. اگر متعهده به فرهنگ مذهب باشه یه کار میکنه، متعهد نباشه یه کار دیگه میکنه. تو این جامعه و مناسبات این جامعه یه جوری وضع میکنه، در مناسبات جامعه جور دیگه وضع میکنه. حتی وضعای شخصی هم اینطور نیست که بید مختاره. توهم که نیست که، عالم تخیل که نیست که، عالم اعتباره. عالم اعتبار هم تابع غایت انسانه که من چه غایتی دارم و اون غایت رو باید به دقت با یه محاسبه تطبیق کنی به مورد خودش. خیلی هم تطبیقش پیچیده است، کلی محاسبات علمی داره. و میخواد برای عدالت اجتماعی شما میخواد قانون بگذارید، غایتتون چیه؟ میخواد به کجا برسید تا عدالتش چی بشه؟ اگر مقصدتون توسعه است، عدالت در توسعه معنی، اگه مقصدتون رشد اسلامیه، عدالت متناسب با رشد اسلامی معنی خاص خودشو داره. تو نیست که شما بگید ما برای عدالت وقتی میخوایم قانون گذاری کنیم اعتباری هر جوری دلمون میخوایم اسمشو بذاریم عدالت. تناسباتی غایتی است. مناسبات داخلی کشور حتما تناسباتی با غایت داره. دو، متناسب با اقتضاعات اشیا داره. شما میخواد قانون بگذارید، این با یه امر خونسایی مواجه نیستید. اون شیء هم دارای تعلق به غایتی است، دارای حرکتی است، به سمت یه غایتی داره حرکت میکنه. شما نسبت حرکت او رو با غایت خودتون میسنجید، یه قاعده ای میگذارید. فرض میگم مثلا از سادهش بگیرید، شما میخواد قاعده بذارید ما شرب خمر بکنیم تو جامعه یا نکنیم. شرب خمر بیاد جزء الگوی تغذیه ما در مصرف ما قرار بگیره یا نه؟ الگوی مصرفی جامعه. وقتی میخواید قانون بگذارید هم یه غایاتی دارید. اگر غایتتون لذت بردنه میگید بله اینجا لذت، اگر غایتتون زندگی عقلانیه میگید ما زندگی عقلانی نمیسازم. دوم اختزاعات او رو در نظر بگیر، این چیه، چه اختزاعاتی داره، این اختزاعش مثل آبه یا نه یه اختزاعی داره، یه خصوصیتی داره، بر اساس خصوصیت او اینم موجوده در حال حرکت، در حال تغییره، شما میخواید تو تغییراتش تصرف کنید، رو به خودتون ملحق کنید دیگه، اعتبار بر همینه دیگه، دارید اعتبار میکنید که این شرب بشود یا نشود، اراده اجتماعی میخواد تصمیم بگیره که اینو تو الگوی مصرفش وارد بکنه یا وارد نکنه، وقتی میخواد محاسبه بکنه اقتضاء رو محاسبه میکنه، اقتضاء قایت رو محاسبه میکنه، پس اعتبارات هم به اقتضای شی متصلن، اقتضا هم اقتضای ساکن نیست، این چه در حال حرکته، شما در حال حرکتید به سمت قایتی، اختیارتون در حرکت به سمت قایت دخیله که کدام قایت رو انتخاب کنید، وقتی انتخاب میکنید قایت رو متناسب با قایتی که انتخاب کردید، اقتضاعات اشیا هم محاسبه میکنید، متناسب با اون قایت اقتضاء قانون گذاری میکنید، یه جامعه که دنبال خوشگذرانیست که هی دنبال تقنینه برای مناسک عبادی و نمیدونم مسجد ساختن و معبد ساختن نیست که، مساجد و معابدش میشه هم محیط لذت و خوشگذرانی مادی، عنایت میکنید، پس اعتبارات از یه طرف متناسب با اختیار انسانه که چه قایتی رو انتخاب کرده، یا جامعه چه قایتی رو انتخاب کرده، از یه طرف متناسب با اقتضاعات اشیاء، اشیاء هم اشیاء از هم جدایی نیستن، اشیاء ساکنی نیستن که وقتی میخوایم اقتضاعشون رو محاسبه کنیم بگیم یه مصلحتی درش هست، یه مفسده ذاتیه درش، این شیء در حال حرکته، در حال تغییره، به یه سمتی داره حرکت میکنه، این شیء که داره حرکت میکنه عنایت بکنید خودش هم یک شیء، گاهی اوقات یه شیء منفصل که نیست که، این چیزی که میبینید محصول یه نظام اراده است، اراده های دیگه از طرف او از طریق او در شما تصرف میکنن، مثلا در روایت دیدید خمر رو به تقاضای شیطان درست شده، اراده او درش حضور داره، از طریق او در ما تصرف میکنه، خمر فقط خودش یه موضوع جدای از بقیه که نیست، یه فاعل طبعی است، اون فاعل هایی که او رو ساختن از طریق او در ما تصرف میکنن، ما میخوایم یه محصولی وارد کنیم بخریم، خب الان قایت خودمون در این محصولم که بی اقتضا نیست که، این یه اثری میذاره اون نظام معیشت ما، این ادامه یه نظام فاعلیت و نظام اراده است، اون نظام در واقع شما وقتی با این معامله میکنید دارید به اون نظام اراده ارتباط برقرار میکنید، هر چه دقیق تر محاسبه کنید قانون گذاریتون دقیق تر میشه، فرض کنید شما اگر فناوری ها رو جهت دار بدونید، بگید یه نظام اراده ای برای غایات خودش فناوری هایی رو ایجاد کرده، شما هم غایتتون با اونا دوتا باشه، وقتی میخواد قانون گذاری کنید با هوشیاری قانون گذاری میکنید، به راحتی نمیگید ما این فناوری رو میپذیریم، این فناوری است، اگر توجه به اقتضاعاتش نکردید که این جهت داره، میگید نه این منافاتی با جهت ما، میخوام مؤمنانه زندگی بکنیم بکنیم، این اقتضایی نداره که، بنابراین قانون تصویر میکنید که میشه ازش استفاده کرد، این در با این ضوابط استفاده کنید، ولی اگه گفتید اقتضایی داره توجه به اقتضاعش کردید یه جور دیگه استفاده میکنید، پس ببینید اعتباریات معنیش نیست من هستم و اختیارم هر چی دلم میخواد ایجاد میکنم، مگه ما اختیار مطلق داریم؟ وقتی میخوای یه مفهومی رو ایجاد کنی هم ولو اعتبار شماست ایجاد شماست، ولی ایجادتون متقبل به نظام فاعلیت در درون نظام فاعلیت انجام میگیره، محاسبه میکنی تقنین میکنی، ممکنه حتی تو محاسبش آدم خطا کنه، میخواد مؤمنان زیست کنه، یه قانونی جعل میکنه که برخلاف زیست مؤمنان است، بعد تغییرش میده، اصلاحش میکنه، میخواد دنبال توسعه باشه، یه قانونی تصویب میکنه که این قانون با توسعه سازگار نیست، بعد میاد قانونشو تصویب میکنه، ولی اعتبار نهت کنید اعتبار آزاد و گتره که نیست که، اعتباریست که متناسب با غایت و اقتضای خود انسان، انسان یه اقتضایی داره، بعد از اقتضای خودش غایتی رو اختیار میکنه، متناسب با غایتی که اختیار کرده درکش از امور تغییر میکنه، متناسب با او حالا میاد قانونی وضع میکنه، برای فرض کنید ارتباط با فلان کشور صلح کنیم یا نکنیم، همینطوری که آدم اعتبار میکنه، اعتبار میکنیم صلح کنید، قانون بری صلح کنید، این نیست که، حتی توی نظام پادشاهی تصمیم گیر متمرکزم اونجا هم وقتی میخواد تصمیم بگیره همینطوری که تصمیم نمیگیره که، به اندازه ظرف خودش مصالح قدرت خودش رو لااقل ملاحظه میکنه، ولی مسائل امت رو ملاحظه نکنه، بنابراین اعتباریاتی که به خصوص اعتباریاتی هستن که در سطح جامعه اثر گذارن، اعتباریات هستن که از اراده اجتماعی عبور میکنن، متناسب با نظام فاعلیت تصمیم باید گرفته بشه، شما یه تصمیم میگیرید میگید آما با فلان کشور وارد صلح می، بعد میبینید دقیقاً خلاف مصالح شما محقق شد، چون هم اقتضایی داره. اینطور نیست که او هیچ اقتضایی نداره، هر جور شما دلتون بخواد با اعتباراتتون میتونید جابجا کنید. رو که زبان هم همینطوره، وقتی پیدا میشه زبان اجتماعی که ابزار ارتباطات اجتماعی است، طبقه قواعدی پیدا میشه. بنابراین نهایت بکنید این یه نکته که قواعد اعتباری مرتبط با عالم واقعا نسبتی با واقع دارن. شما برای یه مقاصدی متناسب با اون مقاصد و متناسب با اقتضاعات عرض کنم محیطی و پیرامونی، اقتضاعاتی که در جامعه هست، اقتضاعاتی که در تاریخ هست، اقتضاعاتی که در تکوین هست، یه قانونی جعل میکنید دیگه. اقناعت کنید اگر این عالمی که در حال حرکت به سمت یه غایتی است که نظام اراده ها درش داره کار میکنه، از مشیت بالغی الهی تو بعد اولیای تاریخی تا بعد نظام قدرت هایی که از فایل های طبعی، از مسخراتی که هستن، دستگاه شیطانی که داره درش کار میکنه، اگر در این نظام اراده ها شما متناسب اختیار کنید، یعنی غایتی که اختیار میکنید با رشد حقیقیتون هماهنگ باشه. اگر غایت خودتون اشتباه فهمیدید، آدمی که به سمت ابدیت اون غایت باید حرکت کنه، غایت خودشو در 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال بست، غایت رشد خودش رو غلط اختیار کرد. یا نه به سمت عالم آخرت حرکت میکنه اما در شناخت اشیا و استفاده از اونها دقیق نبود، نتونست بفهمه اقتضای این شی با اقتضای رشد من هماهنگه، تا من اعتبار کنم که حالا از این استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم. راحت میفهمید این جامعه‌ای که من میخوام باش همکاری کنم اقتضای اونها با اقتضای حرکت به سمت رشد تناسب داره یا نه اونها به یه سمت دیگه دارن میرن. نحوه تعامل با یه جامعه‌ای که به سمت غایت دیگری حرکت میکنه با جامعه‌ای که با شما هماهنگ است در سطح جهت غایت که یکی نیست که. اگر درست اقتضاعات رو فهمیدیم، هم اقتضای خودمون چیه در مقام محاسبه، هم اقتضاعات نظام فاعلیت و محیط پیرامونی خودمون رو اینا رو درست فهمیدیم، وقتی اعتبار میکنیم این اعتبارمون اعتبار متناسب با عالم واقع، متناسب با مشیت بالغی الهی است، لذا یه اعتبار پایداره، اثرم میذاره، رشد در ما ایجاد میکنه. اشتباه کردیم، این اعتبارات رو وقتی اعتبار میکنیم بر اساسش هم عمل میکنیم دیگه، مسیر برای عمل خودمون داریم درست میکنیم. اعتبار بستر عمله، قانون بستر عمله. وقتی اعتبار میکنید متناسب با اعتبارات عمل میکنید، حاصل این نظام اعتبارات اجتماعی و این عمل اجتماعی سقوط دائمی است، محدودیت قدرت، زوال دائمیه. در یک حرکت هماهنگ با کل عالم حرکت میکنید، سب بحول الله ما فی السماوات ما فی الارض، در یک حرکتی که بر علیه کل نظام اونجا محاصره میشید، در یک عذاب و رنج و اینم خاصیت نحوه عمل ماست. پس اینجور نیست که اعتباریات یه اموری هستن که آزادن و نسبتی با واقع ندارن، حقیقتی ما برایشون نیست، هم ایجادی هن، هم ایجادشون نسبتی با واقع داره، هم قابل محاسبه است نسبت، که این نسبتی که من دارم برقرار میکنم این نسبت متناسب با غایت منه یا نیست، متناسب با نسبتی بین اقتضای شی و غایت من. میخوام تو الگوی تغذیه خودم چیزی وارد کنم، خب این اقتضایی داره، با طبیعت تو میسازه یا نمیسازه. حتی دیدید مثلا فرض کنید الان طب چه کار میکنه، علم سلامت، دانشوی وابسته به سلامت چه کار میکنه؟ الگوی تغذیه که میده اقتضای طبیعت انسان رو در نظر میگیره، میگه بله این نباید تو سبد تغذیه اجتماعی بیاد، تو سبد تغذیه شما نباید بیاد، طبعت اینجوریه، مزاجتون توریست، دیدید طب سنتی اینجوریه دیگه، مزاج سنجی میکنه، طبع میسنجه، میگه این غذا نباید تو الگوی سبد مصرف شما باشه، تو الگوی تغذیه شما باشه. اقتضای شیء میسنجه، اقتضای نمیسنجه، حرکت این شیء اون میبینه، حرکت اون شیء هم میبینه، میگه این دائما در حال تغییره، شما هم در حال تغییر، نسبت بینتون برقرار شد مزاج شما رو به هم میزنه، سلامت شما رو از بین میبره. بعد میگه این تو الگوی تغذیه شما بیاد یا نه. جامعه هم همینطوره، میخواد در سبد تغذیه اجتماعی یه چیزی فرض کنید الان تر ریختار رو مصرف کنیم یا نکنیم، محاسبه میکنه دستگاه بهداشت، میگه این با بهداشت با سلامت اجتماعی منافات داره یا نداره، اون اقتضا داره، اینم اقتضا داره، غایتی داره، انحط میکنیم. اگر غایتی که انتخاب میکنیم با غایت هستی، با غایت آفرینش هماهنگ بود، شی رو که محاسبه میکنید اقتضایش رو درست محاسبه میکنید، نسبتی که برقرار میکنید نسبت درستیه، این اعتبارتون اعتبار پایدار خواهد بود. لذا عنایت کنید اعتبارات اجتماعی ما باید ذیل اعتبارات تاریخی شارع باشه. شارع شریعت حکم قواعد رشد تاریخیه، قواعد حاکم بر تکامل تاریخی انسانه. بگه اگر تغذیتون اینجوری باشه، خوابتون اینجوری باشه، عبادتتون اینجوری باشه، روابط اجتماعیتون چجوری باشه، نظام نسبتتون با نظام طبیعت یه قواعدی میذاره. این قواعدی که شرع بیان میکنه که همش هم تکلیفی نیست، خیلیاش توصیفی است، ارزشی است. این قواعدی که شرع بیان میکنه اینا احکام حاکم بر رشدن، رشد تاریخی هن. یا نیستن؟ اگر شما دستگاه عقل عملتون جایی که میخواد محاسبه کنه اعتبار کنید، اونو میذارید کنار، میگید خودم مستقلن اعتبار میکنم، حتما قدرت محاسبتون قدرت محاسبه تناسبات عالم نیست. شما مشرف به تاریخید، مشرف به تکوینید، مشرف اینا. آمدن گفتن اول همین دوران جدید گفتن ما دیگه هر کاری تا به حال تکیه میکردیم به مثلا حالا فرض کنید علوم بالادستی، اعم از علومی که انبیا میگفتن یا کهنه، و همه رو میخوایم بذاریم کنار، خودمون میخوایم برای عالم تصمیم بگیریم. خب اگه شما اقتضاعات عالم رو میفهمید، خب میشه همین که شد. رفتن بعد یه مدت رسیدن میگه کل محیط زیست رو نابود کرده. اینجوری زندگی کنن مثلا آینده پژوهش‌ها، بعد پژوهش‌ها بعدش میگه، بعضیش میگه 100 سال آینده کره زمین اصلا قابل سکونت نیست. 100 سال بیشتر یه قرن. نه میخوام بگم که به مسیحیت هم نزد، از اونم دست برداشتن حتی. معلوم نیست. ببینید مگه اونایی که با اسلام مواجه شدن قبول کردن؟ مگه تو خود اسلام جریان نفاق قبول کرد؟ اختیار انسانه. بعضیشون بله ممکنه اگه با حقیقت رو شدن قبول میکردن، مستضعفن، بهشون نرسیده. ولی شما دستگاه کفر دارید، دستگاه شیطان جنود داره، میخواد به هم بزنه نظام عالم رو. کارش همینه، میخواد برای خدا قیام کنه. من از زمینه. پس اعتباراتی که شما میگید از اعتباراتی که شخص میکنه تو اعتبارات که توی خانواده اتفاق میفته. ببین توی خانواده میخوایم اسم گذاری کنیم، یه اسم میخوایم بگذاریم، کلی اختلاف نظر میشه، بعد محاسبه کنن، دقت کنن، همه اراده ها رو بسنجن. بله یه موقع اینطوری بوده، یه نفر تصمیم میگرفته اسم جعل میکرده، نه فقط اسم ها، نحوه معیشتشون، خب همه یه نفر الان نباید با هم هماهنگی کنن، خب هماهنگی کنن، کلی اراده ها باید با هم سایش بخورن تا یه اسم بگذارید. بیایید اعتبار یه فرد با اعتبار جامعه خانوادش، با اعتبار محیط اجتماعیش، بعد میرید سراغ اعتبارات ملی، بعد میرید سراغ اعتبارات منطقه‌ای و جهانی. شما وقتی میخواید اعتبار کنید درون یه جامعه بین‌الملل به هم مرتبط الان دارید اعتبار میکنید، بعد همه رو محاسبه کنید. نمیشه یه جامعه مناسبات فراملی خودش رو محاسبه نکنه بعد قانون گذاری کنه. یکی از نقدایی که به این سند پیشرفت که نوشته شده بود وارد بود، سند ملی پیشرفت ایرانی اسلامی، این بود که مناسبات جهانی درش ملاحظه نشده، تحولات جهانی دیده نشده، آینده پژوهی نشده. شما دارید یه قانون برای پیشرفت یک کشور می‌ذارید مستقل از تحولات منطقه‌ای و جهانی، مستقل از آینده پژوهی. خب پیداست این اعتبار جواب نمیده. پس ببینید تو اعتبارات ما وقتی داریم اعتبار می‌کنیم، یک از یه اعتبار فردی مرتبط میشه به محیط و جامعه، و بعد آرام آرام می‌بینید اعتبارات به هم پیوسته است. حالا شما اگر دارید قانون میذارید، الان کفار برای نظام جهانی قانون میذارن، اعتبار میکنن، اسناد مینویسن، بعد اسنادم اجرایی میکنن، درست؟ ساختار دارش درست میکنن، دستگاه اجرایی تعریف میکنن، مراحل اجرا تعریف میکنن. این اعتبارات بزرگی که میکنن متناسب با رشد نظام بین المللی، متناسب با رشد جامعه جهانی است، رشدی که دین میگه، رشد حقیقی، متناسب با رشد ملت خودشونه، متناسب با اقتضاعات عالمه. یا این قوانین که شما راجب محیط زیست مینویسید با اقتضاعات عالم تکوین تناسب نداره، شما رو تو محاصره سنت خدا قرار میده. بس اعتبار که امر ساده ای نیست که بگیم اعتبار میکنیم، به اعتبار بعد اعتبار متناسب با نظام غایت، متناسب با اقتضاعات محیط، اقتضاعات اشیاء، اقتضای شرایط، اونا هم فاعل متحرکن. ما تو درون نظام فاعلیت در جهان داریم زندگی میکنیم، محورش هم ربوبیت حضرت حق. این منظومه هماهنگ که داره هماهنگ کنه، اگر شما تصمیماتی که میگیرید، اعتباراتی که میکنید، از غایتی که برای خودتون و جامعتون اختیار میکنید تا قوانینی که برای رشد میگذارید، اگر متناسب با اقتضاعات عالم و اقتضای خودتون، اختیاراتتون در مواجهه با خودتون و در مواجهه با محیط کاملا بر بستر اون ربوبیت الهی است، میشه رشد. نشد، در محاصره قرار میگیرید، دائم میرید بعد محاصره، در جهنم میشید، تجزیه میشید، تفکیک میشید. عالم عالم تفکیک دیگه، از مکرر اینو عرض کردیم، خدای متعال تفکیک میکنه، تجزیه میکنه، هم آدم رو صفاتش رو تجزیه میکنه، هم جامعه رو، هم جوامع از هم دیگه، بعد میشه مؤمنین و کفار در جهنم و بهش از هم جدا میشن کاملا. خب اگر شما برخلاف این اقتضا عمل کردید، در یه جهان دیگه قرار میگیرید. اگر درست انتخاب کردید، رشد براتون میاد. خب وقت لذاست که ما عرض میکنیم حتما قانون گذاری باید ذیل قواعد تاریخی شهر باشه، چون اگه شارع قوانین تاریخی رشد رو بیان نکنه، ما چه میدونیم تو این عالم چه جوری زندگی کنیم؟ دانش هم درست الان با دانش‌های متعددی، یعنی کل عقل نظریشون رو در گرایش‌های مختلف به کار گرفتن، علوم انسانی درست کردن، علوم طبیعی درست کردن، با اینها با محیط زیست مواجه میشن، یعنی بر خودشون با محیط زیست که قانون میذارن برای محیط زیست، بعد سند بین‌المللی درست میکنن، اینا بر خود بسیط که نیست که، ده ها رشته علمی متنوع دارن کار میکنن، دانش‌های به هم پیوسته، یه قانون سند می‌نویسن، این سند ضامن محیط زیسته نیست. چرا؟ قانونشون متناسب با قوانین تشریع تاریخی الهی نیست. شارع هم قانون می‌گذاره، ممکنه بگی قانون شارع هم اعتبار شارع، اولا اعتبار تاریخیه، متناسب با کل غایات هستی و نظام مشیت و ربوبیت و اقتضاعات عوالمه. اقتضاعات ما الان میخوام یه قانونم، اقتضاعات عالم ملائکه رو، تقدیر شب قدر رو میفهمیم نمیفهمیم، اقتضاع عالم شیاطین در عالم رو میفهمیم نمیفهمیم، اقتضاع قواعد رشد عالم که خدای متعال عالم رو به کدام سمت میبرد میفهمیم. خب نشستم با ده ها رشته از علوم پایه بگیرید تا علوم تجربی و نمیدونم ریاضی، همه اینا رو به کار گرفتن، علوم انسانی رو، یه قانون نوشتن، سند محیط زیست، این سند محیط زیست که این همه درش محاسبه شده، متناسب با غایات، متناسب با نظم اجتماعی، متناسب با اهدافی که برای آینده جهان دارن. خب این واقعا قانون ناپایی داره، فردا مجبورن عوضش کنن، چون متناسب با قوانین تاریخی رشد نیست. خدا متعال عالم رو به رشد